استفاده کنم و بربرداری کنم از اساتید بسیار خوب مثل دکتر هنری عزیز و دکتر گودرزی عزیز که بله. حتی پایان نامه هم در رابطه با کشتی بود، کشتی مازندران که طراحی و تدوین استراتژی کشتی استان مازندران بود. بعدش تو همون سال 89 بود که من استخدام آموزش پرورش شدم و دیگه برای شروع خدمت معلمین به آمل رفتم.
در چه مسابقات مهمی شرکت کردین؟
به عنوان کشتگیر مسابقاتی که شرکت کردیم، خب من در سال 85 تو مسابقات انتخابی تیم ملی نفر اول انتخابی تیم ملی شدم تو رده بزرگسالان و در سال 86 هم تو مسابقات قهرمان کشوری همین مقام کسب کردم و تو همون سال فکر کنم جام تختی بود، جام یادگار، به عنوان جام یادگار برگزار شد. تو جام یادگارم اونجا تونستیم رو پنجم شم و سال 91 بود که سکوی سوم شدم. بعد دیگه آخرش تو مسابقه لیگ شرکت کردم که به عنوان تیمی خلاص دوم و سوم شدیم.
در مسابقات بین المللی نبودید؟ نه،
همین بین المللی که تو جام تختی که آره بلد. که قبلا به اسم یادگار امام برگزار میشد.
دیگه جای دیگه شرکت
نه مسابقه دیگه شرکت نکردیم بلد. ولی خب دانشجویان جهانم یه بار انتخاب شدیم تو سال 89 بلد. قرار بود اعزام بشیم که همزمان مصادف شد با استخدام شدن تو توماس پرورش
بلد.
که دیگه اونو نرفتیم و
مشغول کار شدیم. بعد کلاس مربیگری رو کجا دیدید؟
کلاس مربیگری رو من تو آمل دیدم، یعنی تو آمل یه کلاس مربیگری تو سال 86 برگزار شد
بلد.
و شرکت کردم که تونستم دفترچه مربیگریمو بگیرم اون سال.
بعد دیگه کلاس دیگه اینه؟
بله دیگه کلاس دیگه پشپندش شد، بعد ارتقای درجه و کلاس کنترل و اینا برگزار می شد هر سال
بله.
که رفتیم، یعنی هر سال میریم، سالی یک بار دو بار بسه کلاس مربیگری میریم که تا بتونیم که خودمون رو بروز کنیم و
یعنی با علم روز
بله با علم روز ورزش و علم کشتی در واقع بتونیم پیش بریم.
شما به مربی نونهالان و نوجوانان هستید؟ در کشتی فرنگی؟
در کشتی فرنگی خب تو شهر خودم تو رده پایه کار میکنم، یعنی چند تا شیفت داریم در یک روز که
بح.
از پایه شروع میشه، از خردسالان، نونهالان، نوجوانان و تا جوانان و بزرگسالان که داریم کار میکنیم. من و آقای آقاسم رضایی قهرمان ارزنده المپیک و کشورمون داریم با همدیگه کار میکنیم که انشالله بتونیم شاگردای خوبی هم تحویل جامعهمون بدیم.
شما وقتی با نونهالان برحالان اینا همهشون دانش آموز هستن دیگه دارید کار میکنید و تعلیمشو میدید در کشتی فرنگی، بعد رسیدگی به درسشون هم دارید؟ یعنی که ببینید حالا اینا فقط به ورزش نپردازن، نکنه خدای نکرده مثلا عقب بیافتن از درس و مشقشون؟
100% یعنی از لحاظ من، از دید من، ورزش و تعلیم و تربیت در یک راستا قرار دارن
بای.
یعنی قهرمانی همراه با منش پهلوانی خواهد بود که اینا همه در راستای تعلیم و تربیت میتونن بیان بالا. خب من در شیفتای تمرینی خودم مخصوصا در رده های پایه که دارم فعالیت میکنم یه دفتر کلاسی براشون دارم، یه دفتر حضور غیاب براشون دارم، دفتر کلاسی دارم و این دفترها رو خانواده امضا میزنن، یعنی صحت گفته هاشونه.
هر کدومشون یه دفتر
یه دفتر جداگانه بله
بله.
بعد تمرین همشون رو چک میکنم که ساعت خواب، ساعت بیدار شدن، ساعت استراحتشون، بعد غذاهایی که میخورن و مخصوصا ساعتی که دارن وقت میذارن برای مطالعهشون، یعنی با خانوادهشون در مثلا در ارتباط هستم که اگه ساعتهای روزهایی رو کم گذاشتم برای مطالعه قطعا پیگیر میشم و با خانواده در میون میذارم که این دلیلش چی بود و خدا رو شکر خانواده هم دارن راه میان با این موضوع، یعنی داره دارن کمک میکنن و این مسیر هم میتونه به من کمک کنه تو این مسیر فرد مربیگریم، هم خیلی خیلی فکر کنم به دانش آموز که میتونه در این مسیر این فرایند رشد و یعنی بهبود ببخشه. حتی من پایان کلاس 10 دقیقه رو 10 دقیقه آخر رو میذارم برای تعریف کردن داستان، که بیاد بچه دانش آموز کشتی‌گیر بیاد یه داستان تعریف میکنه تا قدرت بیانش خوب بشه تو اجتماع جامعه، و اینکه سطح یادگیریش ببینیم در چه حده، مثلا 5 دقیقه میتونه داستان تعریف کنه یا نه. اینا به نظر من فرایندی که میتونه همزمان در یک راستا بهبود پیدا کنه.
ساعتهای تمرینتون کی هست؟
ساعتهای تمرینمون از ساعت 3:30 شروع میشه،
3:30
بعد از ظهر تا 5:30، و یه شیفت سانس دیگه‌مون 5:30 شروع میشه تا 7:30، یعنی 2 ساعت 2 ساعت.
یعنی از نظر سنی با هم فرق
دارن؟ بله فرق دارن.
بله. از کنم خدمتون که در طول این مدتی که حالا با بچه ها هستید و تمرین میدید، یا شده که مثلا فرض کنین یکی از بچه ها یکی اینا که با شاگرد شما هستن مشکلاتی داشته باشن که نتونن ادامه بدن، وقت در این مورد مثلا با شما در میون گذاشتن، شما فکری براشون کردید؟
100% همچین اتفاقی میفته، یعنی چیزی طبیعیه.
بله.
و ما یه دفترچه تلفن هم داریم برای این موضوع، یعنی دفترچه یعنی شماره خونهشون، شماره باباشون، شماره معلمشون، حتی با معلمشون در ارتباط هم که وضعیت تحصیلیشون رو هر 3 ماه چک میکنم.
بله.
هر 3 ماه چک میکنم و کشتی‌گیری که از باشگاه خارج میشه، یعنی در واقع میره بیرون، پیگیر میشم که آقا دلیلش چی بوده رفته بیرون، پیگیر میشم دلیلش ضعف ما مربیا بود یا محیط خوبی نبود یا اون امکاناتی که شما مد نظرتون بود اینجا نیست یا عوامل دیگه. اگه
مثلا به عنوان مثال من بگم، فرض کنید که شاید یکی این بچه ها مجبور بشه بیرون کار کنه.
هستن همچین چیزایی، بیرون کار کنم و قطعا باشون راه میام، کمکشون میکنیم و حتی بوده در این همین ماهای اخیر که من رفتم با شیفت نوجوانان، جوانانم در واقع بیشتر درگیر این موضوع هم. رفتم با استادکاراشون صحبت کردم که آقا تامه تمرینشون اینه اینه و کمکی هم باشه از لحاظ دیگه ما در خدمتیم و از یه جهات دیگه بهشون کمک کنیم، و بعضی واقعا استعدادشو دارن توی این مسیر پیشرفت و منم واقعا وظیفه خودم میدونم که این مسیر رو براشون، یعنی مربیم دیگه، یعنی مسیر رو باید براشون هموار کنیم، یعنی دیگه رسالمونه این.
بله.
و این مسیر رو براشون هموار میکنیم، یعنی هست واقعا کسایی که همچین مشکلاتی دارن، مخصوصا تو شهرستانا که ما پیگیر موضوع میشیم و تا جایی که راه داشته باشه واقعا بچه رو باز دوباره برمیگردیم به سالن‌های کشتی. چون من معتقدم به این موضوع که کشتی‌گیر یا قهرمان کشتی میشه یا نمیشه. اگه شد که مسیرش مشخصه، اگه نشد من همش به خانواده میگم اگه نشدم این ساعتهایی که بچه باید باشن بیرون و دنبال بازیه و خدایی نکرده مثلا دنبال کارهای دیگه بره، این ساعتو تو باشگاه مشغول ورزشن.
بله.
این خودش میتونه یک پوان مثبت و یک حتی یه عبادت خوب باشه برای هم خود کشتی و هم مجموعه کشتی.
بعد اونایی که برای بچه هایی که بیرون کار میکنن و شما با سابکاراشون صحبت میکنید همکاری میکنه؟
خدا رو شکر تا الان همکاری کردم. بله. بله. چون قبلش با خانوادهشون در میون میذارن این موضوع رو و خانوادم موافقن، یعنی با ما همسو و همجهت هستن و این موضوع رو دیگه با اوسکار میریم، یعنی با اتفاق خانوادهشون پدرشون میریم که خدا شکر تا الان جواب دادن، کسی به ما جواب منفی تا الان نداد.
آقای دکتر عمرانی، به هر حال شما در شهرستان هستید و طبیعیه که شهرستان ها امکاناتشون خیلی کمتر از فرض کنید تهران باشه. این کمبودهای امکانات رو چیکار میکنید؟ آیا نمیدونم از کمک های مردمی استفاده میکنید؟ اداره ورزش و جوانان کمک میکنن؟ آموزش پرورش کمک میکنه؟ به چه صورت این مشکلاتتون رو برطرف میکنید؟
ما باشگاهی که داریم خب زیر نظر هیئت کشتیه.
هیئت کشتی استان؟
نه، هیئت کشتی استان، حالا زیر مجموعش میشه هیئت کشتی شهرستان.
شهرستان.
و خدا رو شکر هیئت کشتی شهرستان ما هم آقای سروری و آقای بهمنی دارن خدا رو شکر خوب کار میکنن و جذب اسپانسر خوبی دارن و تا الان از این بابت مشکلی نداشتیم بابت امکانات، و اگه مشکلی هم بود قطعا حسن خیرهایی که میان به کشتی کمک کنن و خدا رو شکر تا الان همچه مشکلاتی نبود.
نبود. خیلی ممنون، انشاءالله بازم در خدمتتون هستیم. شما شنوندگان عزیزم همراه ما باشید. اگر از آقای دکتر عمرانی سوالی دارید 220-213-87 و 220-213-88 در اختیارتون. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، جزوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. هموطن همه با هم ده توان خود به یاری سیل زدگان سیستان و بلوچستان بشتابیم. آقای جواد نلبندی از شهرستان عفر این پیامک رو برای ما زدن و من فکر کنم که آقای دکتر عمرانی وظیفه هممون هست تا اونجایی که در حدمون هست و در تواناییمون هست باید کمک بکنیم به هموطنان سیل زدمون در سیستان و بلوچستان، مثل همیشه که تمام هموطنامون، تمام مردم کشورمون واقعا وقتی یک مسئله مشکلی در یک جای در یک گوشه از کشورمون به وجود میاد همه دست به دست هم میدن و کمک میکنن. انشالله که این در این مورد هم همه به یاری سیل زدگان سیستان و بلوچستان حتما خواهند بود.
انشالله با امید خدا قطعا.
شاباند کلندر منی واجه لال کلندر، سخی شاباند کلندر، کلندر مست کلندر، مست کلندر، مست کلندر جوویلا، مست کلندر، مست کلندر، مست کلندر جوویلا. شاباند کلندر منی واجه لال کلندر، سخی شاباند مارو لالے میں چاری جیون چاری گلو گل زاری مار میں لالے میرے چاری شاباز کلندر منی واجا لال کلندر سبھی شاباز کلندر کلندر مست کلندر مست کلندر مست کلندر چوئے دا مست کلندر مست کلندر شاباز کلندر کلندر مست کلندر مست کلندر مست کلندر جوئلا مست کلندر مست کلندر مست کلندر جوئلا مست کلندر
با برنامه جپاهنگ از شبکه رادیو ورزش در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. ما را همراهی کنید، ما تا ساعت 23 با شما خواهیم بود.
به نام خدا. سلام. در برنامه قبل شنیدیم که با توجه به عقب نشینی عراقی ها پس از شکست به عملیات فتح المبین به تنگه ابو غریب، دستور رسید که حاج قاسم با کمک همرزمانش تنگه ابو غریب را برای جلوگیری از تقویت نیروهای عراقی ببندند. اما با توجه به امکانات کم زرهی این کار تقریبا غیر ممکن بود. با این حال با هوشمندی فرماندهان عملیات و با به کار بردن ترفندی برای تخریب روحیه عراقی ها دشمن پا به فرار گذاشت و بدون هیچ درگیری تنگه ابو غریب به تسخیر نیروهای کشورمان درآمد. نباید کسی زنده می ماند. نیروهای ما از ارتفاعات 202 تا ارتفاعات این خوش و ارتفاعات ابو غریب را اشغال کردند و می رفتند به طرف دهانه ابو غریب. آتش توپخانه های ما روی ارتفاعات ابو غریب بود و زودتر می رفتیم تا تنگه ابو غریب را ببندیم. اولین بار یک استیشن به ما داده بودند و اولین ساعتی بود که سوار این ماشین شدیم. من به اتفاق مهدی کازرونی و تهامی که بیسیمچی من بود و حسن دانایفر که آن روز به اتفاق شهید زین الدین مسئولیت اطلاعات از شابریه تا این خوش را داشتند و حسن مسئولیت آمادگی و اطلاعاتی محور دشت عباس این خوش را به عهده داشت، چهار نفری داخل ماشین نشستیم و جلوتر از نیروها حرکت کردیم. روی جاده خاکی از ارتفاعات به طرف پایین که روی نقشه به تنگه ابو غریب می رسید راه افتادیم و از دور تأسیسات چاه نفت را دیدیم و یقین کردیم که به طرف ابو غریب می رویم. رسیدیم به چاه های نفت. 4 تا 5 عراقی جا مانده بودند که آنها را اسیر کردیم و یک نفر را کنار اینها گذاشتیم و خودمان ادامه دادیم که برویم به طرف تنگه ابو غریب. به محض اینکه حسن خواست بگوید تنگه ابو غریب انتهای ستون عراقی ها مشغول عبور کردن بود و ما هم آن موقع جوان بودیم و زیاد اعتنایی نمی کردیم و به سرعت پشت سر ستون تانک می رفتیم که خودمان را برسانیم به ستون تانک. یک ماشین تنها بودیم. همین که گفتیم تانک، یک انفجار عظیمی رخ داد. ماشین رفته بود روی مین ضد خودرو. مین منفجر شد. تمام ماشین تکه تکه شد. عکس ماشین هست. توی تکه های ماشین ما 4 نفر در هوا معلق زنان افتادیم روی زمین و واقعا عجیب بود. اگر عکس ماشین را ببینید غیر قابل تصور است که در این ماشین کسی زنده بماند. حسن نصف سر پایش قطع شد. من صورتم سوخت و مقداری ترکش ریز به صورتم خورد و مهدی پایش زخمی شد. عمده ما زخم‌های کوچکی برداشتیم در حالی که حداقل زخم آن صحنه باید قطع شدن پای کامل باشد. هیچ کس تصور نمی کرد ما زنده باشیم. با انفجار این ماشین همزمان پشت سر ما از جاده آسفالت احمد متوسلیان با ماشین رسید و قبل از آن یک آمبولانس برای نجات ما آمد که رفت روی مین و همه سرنشینان آن کشته شدند. بعد بچه ها رسیدند و ما را منتقل کردند به بیمارستان دسفول و این آخرین روز عملیات فتح المبین بود. قسمت‌های بعد با ادامه کتاب همراه شما خواهیم بود.
شنونده گپ‌آهنگ هستید از شبکه رادیویی ورزش. ما در خدمت میهمان گرامی برنامه هستیم، آقای دکتر هادی حسن نژاد عمرانی که دکترای مدیریت ورزش رو دارن و مربی کشتی فرنگی در رده نونهالان هستن، معلم ورزشن و مدرس دانشگاه. ما در مورد دانشگاه هنوز با آقای دکتر عمرانی صحبت نکردیم که انشاءالله به موقع خودش گفتگو خواهیم کرد در این مورد که ببینیم ایشون در دانشگاه چی کار میکنن. اما آقای دکتر عمرانی، یه مسئله که در ورزش وجود داره و ما همیشه به این مسئله اشاره میکنیم که ورزش روح جوانمردی رو در ورزشکار به وجود میاره و همه ورزشکارا باید به اصطلاح جوانمردی رو پیشه خودشون بگن. شما در این مورد با بچه ها در کلاس های مختلفی که دارید چی میگین؟ چه صحبتی میکنید؟
خب البته اول بحث ورزش یک تعریف بسیار جزئی در رابطه با این قضیه بکنیم. میگه یک فعالیتی که رشد همه جانبه انسان رو از طریق فعالیت های بدنی بهبود میبخشه.
بله.
رشد همه جانبه انسان که خب قطعا یکی از جنبه های انسان در کنار عوامل حرکتی، عوامل روحی، اخلاقی و قطعا این عوامل روحی و اخلاقی بازتابش تو اجتماع خواهد بود که چطور با این قضیه برخورد میشه. خب تو باشگاه که با بچه‌ها صحبت میکنیم، اولین کاری که ما لحاظ اخلاقی با بچه‌ها صحبت میکنیم اینی که اول به خودتون احترام بذارین، به محیطی که هستین احترام بذارین. یعنی محیط هستین، یعنی وارد دوشک کشی میشین، یعنی باید یه سجده یه بوسه بعد دوشک کشتی بکنین، یعنی احترام گذاشتن به محیطش.
بله.
بعد قطعا عوامل دیگر احترام گذاشتن به پدر مادر، به بزرگترها، حتی سلام کردن به بزرگترها که من واقعا روش حساس هستم. اینا کم کم از میگم کارهای کوچیکی که بسیار بزرگ هستن قطعا به یک مزایای اخلاقی تبدیل خواهد شد که این روحیه جوانمردی یا به قول بچه های کشتی این پهلوانی رو در این بچه به وجود میاره.
بله درسته. این ببینید تالا ما یک قهرمانی داریم، یک پهلوانی داریم و اینها باید یک کاری بکنیم. بچه ها از همون دوران کودکی روح پهلوانی درشون به وجود بیاد، ببینن که یک پهلوان تنها به زور بازو نیست، خیلی چیزای دیگر هم هست که باید یاد بگیرند در راه ورزششون برای اینکه یک پهلوان بشن. اونایی که پهلوان شدن و حالا یک مثال بزنیم، وقتی میگن جهان پهلوان تختی، این نیستش که مثلا فرض کنید تختی حالا حریفش اگر که دستش درد میکرده یا پاش درد میکرده مثلا اون قسمت رو حمله بهش نمیکرده در موقع کشتی گرفتن، در موقع مسابقه دادن. خیلی مسائل دیگه‌ای وجود داشته که تختی انجام میداده و به همین خاطر بهشون گفتن که شده جهان پهلوان تختی. حالا در زلزله بوئین زهرا که تختی اومد و اون کمک هایی که جمع کرد و همه با دل و جون کمک کردن و تختی در این راه پیش قدم شد و حالا کارهای دیگه که حالا از حوصله این برنامه برحال جداست، کارهای دیگه اینا انجام داده که بهش میگن جهان پهلوان تختی. تنها در مورد مسابقه دادن و کشتی گرفتن و نمیدونم دست حریفه و که حالا ناراحت هست نگرفتن نیست، خیلی مسائل هست. یکی از کسایی که کشتیگیر بود، حالا اسمش هم نمیبرم، میگه به من گفتش که داشتم کشتی میگرفتم روی توشک، حریفم رو زده بودم زمین، داشتیم تمرین میکردیم، پامو گذاشته بودم توی گردنش، بعدش از پشت دیدم که آقای تختی زده بود به پشتش، گفته بود که کسی که میافته دستشو میگیرن پا بیخ خرش نمیگذارن. اینا درس هایی هستش که ما باید جوانامون یاد بگیرن، روح پهلوانی درشون به وجود بیاد و این فکر کنم وظیفه استادان هست، معلمین هست، مربیان هست. نمیدونم تا چه حد تونستم درست بگم.
درسته، واقعیت امر همین هست.
بله.
و در واقع میگن فرهنگ سازی رو باید از پایه شروع کرد، اصلا این پایه شروع کرد و این وظیفه مربی هست، حالا وظیفه آموزش پرورش هست، تو بحث ورزشی میخواییم بیایم وظیفه وزارت ورزش هست که بیاد این مسائل رو فرهنگ سازی کنه و بهش توجه کنه که یعنی واقعا هم همینطور هست. اگه میخواییم یه گذشته نگاه کنیم، به الان نگاه کنیم، هستن قهرمانایی که فقط قهرمان بودن و هیچ وقت نتونستن ماندگار باشه اسمشون و همون کسا در مقایسه با کسان دیگر که از سجایای اخلاقی و منش‌های پهلوانی برخوردار بودند و اسمشون ماندگار بود، مثل جهان پهلوان تختی یا حتی خانم تو رشته شطرنج، خانم خادم‌الشریعه بود،
خادم‌الشریعه
اون